الأرض كان طوعا وتمتعهم فيها طويلا.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات همه شما همراهان خوب و صمیمی. برنامه پله پله تا ملکوت را از رادیو اقتصاد میشنوید.
امروز روز دیگه ایه، همه دارن دنبال چیزی میگردن. هرچی بیشتر کار کنی فهم بالاتری از میان نعمتهای خدا میبری و همین تو رو برای ادامه راه امیدوارتر میکنه. در واقع این نوع امیدواری زندگی رو قشنگتر میکنه. به چشمش نگاه کردم، از شدت هیجان برق میزد. سامان عادت داشت با این حرارت از زندگی و زنده بودن حرف بزنه. شاید به همین دلیل بود که اکثر آشنایان اون آدم مادی میشناختن. اما واقعا حقیقت چیز دیگه‌ای بود. گفتم آقای سامان خان، همیشه که نباید زمینی فکر کرد. دور و برمون پر از نشونه های غریبه. نگاه کن همین دماوند که سالها سایش روی سر تهرانه، هنوز به زمینی بودن خونه کرده، به زمین تکیه داده و لایه های سنگی و فشرده رو تحمل میکنه، اما باز هم نگاهی با آسمون داره. ما که نمیدونیم، شاید پشت این ظاهر آروم گنج های فراوانی باشه. دستش رو روی شونه هام گذاشت و گفت باید یاد بگیریم شاکر چیزهایی که داریم باشیم. اینطوری قانع‌تر با آینده فکر میکنیم. باور داریم یکی هست، کسی که اجازه نمیده تلاش ها بدون نتیجه باقی بمونه. توی چشمام خیره شد و این بار جدی تر گفت شکر نعمت رو به جای بیاریم، شاکر باشیم، توی قلبمون زمزمه کنیم و بدونیم که همه ی نعمت‌ها از جانب خداست و باید در راه اون به کار بره. گاهی شکر کردن از این هم فراتر میره. وقتی از نعمتی برای نزدیکی به خدا استفاده کنیم، دیگه از شکر زبونی فاصله گرفتیم. سامان نگاه عجیبی داشت. وقتی به کسی خیره میشد، چشم برداشتن ازش سخت‌تر میشد. سعی کردم سرمو پایین بندازم و سؤالی رو که در ذهنم دور میزد به زبون بیارم. با منومن گفتم اگه قرار باشه شکر کردن تنها راه رسیدن به نعمتهای بیشتر باشه، عجیب نیست که بعضیا اینقدر تلاش میکنن. با صدای پر از آرامش جواب داد شکر باعث حفظ و تداوم نعمتهای خداست. کی گفته تنها با شکر کردن میشه به همه چیز رسید؟ میدونی مشکل ما چیه؟ مشکل اونجاست که بعضی از ما به انواع نعمتهای مادی و معنوی که دور و برمون هست توجه نداریم و اصلاً به تنوع و دگرگونی اونها فکر نمی کنیم و در حالی که در این نعمتها غرق هستیم ازشون غافلیم. صدای در کلام سامان رو نیمه کار گذاشت. مادر بود که با اون چادر گلدار سپیدش مهربانتر از همیشه به چشم می رسید. سینی چایی رو به طرف سامان گرفت و گفت از دوستت پذیرایی کن. سامانم طبق معمول خودش رو لوس کرد و گفت خدایا شکرت که مامان به این خوبی به من دادی. و بعد همه خندیدیم.
خیلی متشکرم، کسب و کارتون پر رونق، خدا نگهدار.
خدای شکر به خاطر تپش قلب، دم و بازدم، دیدن، شنیدن، نبض زدن ها، پیر زدن ها، فکر کردن ها و داشتن کسانی که برای ما دعای خیر کنند. ملتمس دعای همه شما خوبان هستیم. طاعات و عباداتتون مقبول. در رادیو اقتصاد همچنان با شما میمانیم تا ساعت 14.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
استان‌های مختلف کشورمون با توجه به امکانات و موقعیتی که دارن، ظرفیت‌های بالقوه زیادی برای کارهای اقتصادی دارن که گاهی ناشناخته میمونه.
برنامه روز از نوی رادیو اقتصاد فردا صبح معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر می‌پردازه.
روزهای پنج شنبه در برنامه روز از نو به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها می‌پردازیم و هر هفته یک استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روز از نو.
روز پنج شنبه 8 مهر ماه ساعت 7 صبح روی موج 98 برنامه روز از نو به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر می‌پردازد. روزهای شنبه تا پنج شنبه ساعت 7 تا 8:30 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 برنامه روز از نو.
اون دسته از شنوندگان رادیو که اهل تعامل با برنامه‌های رادیویی هستن و در ضمن موضوعات هنری هم جز و علایقشون به حساب میاد،
میتونن پنج شنبه صبح با برنامه نوبت به نوبت رادیو ایران همراه بشن و کلی اطلاعات فرهنگی هنری به دست بیارن.
من زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه نوبت به نوبت. برنامه ما یک برنامه مسابقه محور هست و در حوزه فرهنگ و ادب. مسابقه هایی که در برنامه برگزار میشه در چند بخش هست. یک بخش موسیقی هست که اطلاعات موسیقایی مخاطبانمون رو میسنجیم و یک بخش در خصوص کتاب و نویسندگان هست که شنوندگان بعد توی این زمینه اطلاعات خودشون رو بالا ببرن و به راهنمایی‌های برنامه توجه کنن و بتونن در نهایت پاسخ صحیح رو برای ما پیامک کنن. برنامه ما ساعت 9 تا 11 پنج شنبه ها با اجرای سرکار خانم مهناز فقیهی از رادیو ایران پخش میشه.
شخصیت نبی مکرم اسلام مثل خورشید تابانی میمونه که از پس قرنها هنوزم میدرخشه و هنوز هم به زندگی رهروانشون روشنی و گرما میبخشه.
برنامه مرثیه خورشید رادیو معارف فردا به ابعاد شخصیتی اون حضرت میپردازه.
مرثیه خورشید.
سید احمد محمودی هستم، مدیر گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف. شما عزیزان میتونید شنونده برنامه مرثیه خورشید از رادیو معارف باشید. موضوع این برنامه شاخصه های رفتار اجتماعی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با مردم و متقابلا رفتار مردم با ایشون هست و به ابعاد مظلومیت حضرت اشاره میشه.
دوستداران نمایش های رادیو و همراهان شبکه رادیوی نمایش میتونن از روز شنبه
با نمایش جدیدی از این شبکه همراه بشن با عنوان در راه کشمیر.
نمایشی رو با عنوان در راه کشمیر داریم که این نمایش از 10 مهر ماه ساعت 2:30 تا 3 و با تکرار ساعت 8:30 تا 9 روی آنتن رادیو نمایش میره. با این نمایش همراه بشین تا در جریان موضوع این نمایش قرار بگیرید.
در راه کشمیر نمایشی هستش که ما به کارگردانی آقای بهرام ابراهیمی عزیز داریم کار میکنیم. یک فرازی از زندگی عارف بزرگ شیعه، اسلام شناس و مبلغ دینی میر سید علی همدانی هست که در قرن 8 حضور داشتن ایشون و یک شاعر ایرانی و آثار هنری حتی ایشون دارد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان رادیو اقتصاد 12:14:24 است. حالا گوش میکنیم به برنامه چالش.
چالش.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. این برنامه چالشه که میشنوید.
چالش.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست، حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
و برنامه امروز چالش با همراهی مسئولان و کارشناسان میخواییم درباره مسئولات کشاورزی صحبت کنیم. موضوع قیمتگذاری، تنظیم بازار و چالش هایی که در این حوزه وجود داره. خب یک مهمان حضوری در استودیو حضور دارن و یک مهمان هم تلفنی برنامه رو همراهی میکنن که در دقایق پیش روی برنامه خدمتون معرفی خواهم کرد. این دو بزرگوار 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصادی و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعتی این شبکه رادیو ایست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
بازار محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که بر اساس برآوردهای آماری رقمی حدود 18-22% از سهم اشتغال کشور را در اختیار دارد. به دلیل درگیر بودن جمعیت کثیر در زنجیره تولید تا مصرف بخش کشاورزی، هر سال نوسانات ایجاد شده در طرف عرضه یا تقاضا مجموعه ای از مشکلات را برای دولت پدید می‌آورد. با وضعیت تورمی کشور، خرید زیر قیمت محصولات از کشاورزان باعث فقر در این قشر شده. لذا بایستی نوع نگاه به حوزه قیمت گذاری و پرداخت یارانه را در جهت حمایت از کشاورزان تغییر داد. کشاورز تولید کننده است و با کارخانجات فولاد، فرش و پتروشیمی از منظر تولید تفاوتی ندارد و بخش کشاورزی به عنوان بنگاه تولیدی قیمت تمام شده و درصد سود دارد. بنابراین دولت که تأمین کننده یارانه در جهت بهبود معیشت مردم می باشد، نبایست این یارانه را از جیب کشاورز به مردم بدهد. سید سلمان زاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی:
واقعا در این خصوص که چه کار میشه کرد محصول در خیابانا نمونه و به سادگی و به سرعت مستقیم از کشاورز منتقل بشه به کارخونه و قیمت مطلوب آن به دست کشاورز و منفعت آن همچنین به نفع کارخانه دار برسه. الحمدلله یه نتیجه خوبی گرفتیم و انشالله مسئولین موظف شدن در این خصوص عمل کنن.
به اذعان کارشناسان، تغییر جهت از سیاست‌های مصرف‌گرا به سمت سیاست‌های تولیدگرا جهت حمایت از کشاورزان کاملاً ضروری است. به عبارت دیگر، سیاست‌هایی مانند اختصاص یارانه ارزی یا ممنوعیت صادرات صرف به زیان تولیدکننده خواهد بود، به طوری که اقتصاد تجربی ایران نشان داده است که مصرف کننده نیز متضرر خواهد شد. در این میان باید به مدیریت منابع به طور جدی توجه کرد و استفاده از ابزار اقتصادی مانند مالیات و قیمت گذاری می تواند انگیزه کشاورزان را برای ایجاد اکوسیستم های سازگارتر با محیط زیست افزایش دهد. همچنین وجود حاشیه های بازار ناعادلانه منجر به برآورد های حمایتی منفی از تولید و مصرف در بخش کشاورزی شده است. از این رو انتظار می رود بتوان با اتخاذ سیاست هایی مانند تسهیلات بازاریابی، بورس کالایی و سیاست خرید با قیمت اعتباری از حاشیه های موجود در بازار محصولات کشاورزی کاست. سید جواد سادتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
نگاه ما اینه که کشاورزی اقتصادی است. ما باید به حوزه های کشاورزی مون با نگاه اقتصادی به عبارتی تحلیل بکنیم، نگاه بکنیم. انتظار ما از کشاورزی باید انتظار اقتصادی باشه. نگاه همه بخش های حاکمیتی و اجزای مختلف دولت باید به کشاورزی نگاه اقتصادی باشه.
حال سوال اینجاست که اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران چه میتواند باشد و قیمت گذاری محصولات کشاورزی چگونه باید باشد تا انگیزه که این قشر رو در توسعه کشاورزی و افزایش اشتغال بیشتر شود. برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط کارشناسان و مسئولان هم اکنون همراه ما باشید در چالش. چالش رادیو اقتصاد.
جناب آقای خسرو کلهر، مدیر عامل محترم مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس محترم اتحادیه میوه و سبزی تهران هم تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای کلهر، خدمتتون سلام می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای کارگر، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
علیکم السلام. وقت شما جناب عالی راست بخیر. شما خیلی وقتم با شما صحبت نکردم.
سلامت باشید.
وقتتون بخیر. خسته نباشین. و بنده از ادب خدمت مهمان محترمتون، شنوندگان عزیز و همکاران شما را دارم.
خیلی متشکرم. احتمالاً آقای کارگر شما صدقه ندادید تو این برنامه اسیر ما شدید در برنامه چالش. شما اگر هنوز اگر صدقه بدید اون وقت بلایی مثل من نازل نمیشه بر شما.
نه خواهش من، باعث افتخار در خدمت.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. آقای کلهر، موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی تو هر در واقع بازاری یا بازار هر محصولی عرضه و تقاضا تعیین قیمت میکنه و موضوع گرانی و ارزانی در اقتصاد همش بسته به عرضه و تقاضاست. یعنی ما تو اقتصاد نمیگیم گران، نمیگیم ارزان، میگیم آقا رابطه عرضه و تقاضا متعادل باشه قیمت متعادل، و اگر نباشه قیمت نامتعادل میشه. اما ما خب یک کشوری هستیم که قبل از اینکه اصلا اقتصاد ما شکل صنعتی پیدا بکنه کشوری کشاورزی بودیم، بالغ بر 3000 سال و بلکه بیشتر اقتصاد ما اقتصاد کشاورزی بوده.
هنوزم هستیم.
بله هنوزم هستیم، وگرچه ما در شرایط فعلی تو کشورمون دوچار کم آبی و حالا خشکسالی هستیم، اما هنوز محصولات کشاورزی بیش از نیاز جمعیت کشور ما تولید میشه. با این حال میبینیم که توزیع تنظیم بازار محصولات کشاورزی ما همواره با مشکل مواجه بودیم. یعنی سالهایی که وفور هم هست، طبیعت با ما همراهی کرده و محصول زیاد هست، قیمت باز هم بالاست، یعنی اصلا از عرضه و تقاضا پیروی نمیکنه، و با سالهایی که خشکسالی هم هست، دلیل این که خب آقا خشکسالی باعث شده قیمتها بالا بره و عرضه محصول کم بشه، باز قیمتها بالاست. چرا ما در هر صورتی بایستی محصولات کشاورزی رو که بسیار بیشتر از نیاز کشور تولید میکنیم و صادراتمون هم کم هست، به قیمتی بالاتر از اون قیمتی که حتی به کشاورز پرداخت میشه باید شهروندان ما بدن؟ علتش چیه آقای کلهر؟
اصلا که اصلا ما در خیلی از محصولات اساسیمون هم دچار این مشکل هستیم.
بله.
تو بحث تنظیم بازار و تعیین نرخ محصولات کشاورزی، چون عرصه و میدان دخیل نیست، نهایتاً قیمت‌هایی که گذاشته میشه سبب میشه که بعضی قیمت‌ها اثرات اقتصادی نباشه، تولید رو با چالش اثرات که روبرو کنه. من راحت بهتون بگم همین امسال گندم ما رو اگر برابر کرده باشید، نرخی که برای خرید گندم گذاشته بودن با نرخی که هزینه تولیدی که ما امروز براش داریم انجام میدیم کمتر بوده. بعد نهایتاً خیلی از گندم ما به صورت علوفه به دام ها داده شد. حالا درست اونم که بالاخره خارج نره ولی مصرف شد، ولی به جهاتی میخوام بگم که تو بحث اصل قضیه ای که اصلا نوسانات بازار رو تولید و به تبع اون نرخ ها هست، بحث نرخی هستش که برای محصولات کشاورزی تعیین میشه.
بله.
مسئله بعدیش اینه که زنجیره اقتصاد از مزرعه تا سفره یک شعار نیست.
دوست.
یک اصل هست که اگر ما اون رو عملیاتش بکنیم، شما خواهید دید که ما هم به قول معروف نوسانات تولید رو نداریم، نوسانات قیمت رو نداریم و بازار اصلاً که پایداری خواهد بود. الان توی بحث خود محصولات جناب کارگران هستن که ببینید، ما خود من تولید کننده سبزیجات و سفیجات هستم، غلات هم هستم دیگه.
بله.
ببینید من الان مثلا بامیه رو توی بازار، الان چون نمیدونستم که نرخ خواهیم خواستم بهتون نرخ میدادم.
بله بله بله.
من میدونم که امروز توی فروشگاه های ما بیش از 1.5 تا 2 برابر قیمت اصلت که میدان داره،
یعنی محصولی مثل بامیه،
مثل بامیه، گوجه فرنگی،
بله،
سیب زمینی،
درسته،
همه اینا.
بله.
اینجا نبود یک اثر که زنجیره هست که اون بحث اینه که اگر که تولید کنندگان از همون بحث مزرعه تا سفره رو از سبت که دنبال بشه و سیاست گذاری بشه،
به صورت یک زنجیری دیده بشه،
زنجیره دیده بشه،
این وجود نداره،
این وجود نداره دیگه، ما نداریم این زنجیره رو، نداریم. نهایتا من تولید میکنم از سبت که بعد میارم توی بازاری، بازار بعد یه سری مشتری داره، دلالاش هستن، اصلا که واسطه های این قضیه هستن. شما الان اصلا بحث قیمت محصولات کشاورزی رو اگر که در منطقه یک و دوی خود همین استان خودمون تهران اگر بررسی کنید تا مناطق دیگه، خوب. صرف نظر از این که مرغوبیت هم چندان فرقی نداره، کیفیت هم چند بالاتر،
کیفیت میوه پایینشار با بالشار یک
تقریبا نمیخوام بگیم 100%، ولی یکی است. حالا من شاید قابل گفتن نباشه، من اصلا خدمت از ذاتی من چون کشاورزیم در شهر ری هست و جنوب همین شهر تهران هستم، خونه هم تقریبا توی منطقه دوی تهران هست، من خرید اصلا که میوه‌جاتن رو از مناطق جنوبی اصلا
من کارتون در واقع
آره خرید کنم، حالا همون کیفیت همون شکل همون رقم رو باورتون بشه تو بعضی محصولات با حداقل 4-5 هزار تومان فاصله تا 10 هزار تومان فاصله رو ما داریم.
حالا ما میتونیم ادعا بکنیم که مثلا شما یه مغازه اگر در منطقه 1 یا 2 تهران اگر یه نفر اجاره کنه، حتی درباره نونوایی که یه قیمت نون که تکلیفی است دیگه، اگر مثلا فرض 20 میلیون تومان اجاره بکنه در ماه به عنوان مثال، یا 15 میلیون یا 10 میلیون، خب اون مغازه رو در مثلا شهرری باشه با قیمت کمتر اجاره بکنه، طبیعی است که رو قیمت میوه تفاوت ایجاد بکنه، اینا طبیعی است، مردم هم این رو میپذیرن. اما یه دفعه شما اختلاف میوه‌ای که در داخل تولید میشه، مثلا میوه‌ای مثل آووکادو که وارداتیه، نه میوه مثل مرکباتی که هر سال به وفور هم تولید میشه، چون محصولات باقی وقتی درخت به ثمر میشینه سالهای سال دیگه میوه میده دیگه،
بله.
اون محصولی که در داخل تولید میشه و زیاد هم هست، اون خیلی برای من سوال هست و برای خیلی از همتون. اجازه بدید من نظر آقای کارگرم بر این باره بپرسیم. آقای کارگر، صحبت های آقای کلهر رو شنیدید درباره تفاوت قیمت محصولات کشاورزی. یه سری تفاوت قیمت ها طبیعی است که من مثال زدم، مثلا اجاره یه مغازه یا کارگری که در منطقه بالای شهر تهران یا مناطق 1 و 2 تهران کار میکنه و کارگری که در مناطق جنوبی تهران کار میکنه، بالاخره یه تفاوت هایی وجود داره. اما این اختلاف قیمت گاهی اینقدر شدید میشه که برای مردم هم خیلی سوال هست که علت این تفاوت چیست. ایشون فرمودن که بایستی سیاستی اعمال بشه که زنجیره تولید از مزرعه تا سفره بهش توجه بشه و این سیاست وجود نداره. اگر قبول دارید صحبت های علتش رو چی میدونید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اتفاقا دیروزم در همین زمینه حالا صحبتی داشتیم. من چند تا علت تو این موضوع میبینم که حالا من توضیح میدم خدمتتون.
بفرمایید.
یکی این که ساعت کار میدان مرکزیه، بله. یعنی میدان مرکزی اگه یه ساعتی رو قائل بشه دیگه اون واسطه فرصت این که بارو دپو کنه بعد مغازه داره ما برن از اون بخره، این ساعت کار این یکی از علتایی که
خب توضیح بدید یعنی چی ساعت کار آقای کارگر؟
بله
توضیح بدید این ساعت کار اختلاف ساعت یعنی چی؟
بله ببین الان اختلاف ساعتی که ما داریم از ساعت 4 بعد از ظهر که مغازه داره ما در مغازه هست،
بله،
بار داره به قولی عرضه میشه،
خب
این 4 بعد از ظهر که اعضای ما اونجا نیستن، اون واسطه اینو دپو میکنه، ساعت 1 که بعد شب 2 بعد شب که اعضای ما میرن میبینن جلو اون بار فروش اصلی بار نیست، همه دست واسطه هست. ما چند تا اصلا مشکل داریم از اینکه واسطه وقتی میگیره حتی واسطه به اعضای ما فاکتور هم نمیده،
بح.
که دیروز من یه ساعتی در این زمینه هم صحبت داشتیم که با آقای نورانی رئیس اتحادیه کشوری هم
درست. آقای کارگر من اینا رو مثال بزنم، یعنی مثلا از ساعت 4 بعد از ظهر میدان مرکزی توزیع میوه و تره بار آماده است که هر شهروندی بخواد بره اونجا محصول خریداری بکنه یا هر واحد فروشی بده اونجا میبره خریداری کنه بیا درزه بکنه، درسته؟
بله، بیشتر همون واحدهای فروش سطح شهر ما که 4 بعد از ظهر امروز که نمیتونن خرید کنن چون در مغازه‌شون تازه
خب.
باز.
ببین میوه ساعت 4 بعد از ظهر تو میدان مرکزی هست؟
بله
اما شهروندانی که یعنی واحدهای فروشی که میان میوه تهیه میکنن چه ساعتی میرن؟ مثلا ساعت 3 صبح میرن، 4 صبح میرن.
حالا ما داریم حالا اون فروشو از ساعت ده شب تا مثلا دیگه نهایتاً تا 6 صبح 7 صبح.
خب از ساعت 4 بعد از ظهر که میگید آماده است تا ساعت 10 شب تا صبح که میخوام برن خرید بکنن،